حسین علیه السلام در پیشگاه تاریخ سال 1376 شب ششم محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. استنباط و استخراج حوادث از تاریخ اونچنان که واقع شده و اونچنان که انگیزه ها و علل اقتضا کرده است کاری است بس دشوار. ما در شناخت اشیا یه اشکال مهم داریم، اون این است که حواس ما باید دست به کار بشه که محدوده. تعقل ما، اصول پیشاخته ما، هدفگیری های خاص ما و موضع گیری های ما، اینها باید دخال، یعنی باید هم نگوییم اینو دخالت چونو میکنن، ولی تا اونجا که طبیعیش چه اشکال نداره. من الان از دور کوه دماوند رو یه قله میبینم، اگر من بگم یه قله میبینم هیچ کسی اعتراض نمیکنه، میگه راست میگید. ما هم حتی اونی که جلوی دماوند ایستاده اونم میگه آقا شما راست میگید که نمایش قله دماوند یه تپه است، ولی از 10 فرسخی، از 60 کیلومتری 70 کیلومتری. منم اگر بیام به جای شما، مشاهده من درباره کوه دماوند همین خواهد بود. این زیاد اسباب تخلف از واقع و زیاد اسباب نگرانی نیست. نگرانی در چیز دیگه است. نگرانی در اون علوم انسانی است که آدمی خواه نخواه اون تأثیرات و اصول اولیه‌ای که براش روشن شده دخالت میکنه. اینا چیکارش کنیم؟ ببینید چه من بدانم چه عقیده من این باشه که انسان طبیعتاً بده، چه عقیده من این باشه انسان طبیعتاً خوبه، بالاخره در تشخیص این که این درخت و نهال اینطوری کاشته شده و میوهش اینه، مدتی که به آب نیاز پیدا میکنه اینه، دخالتی نمیکنه. در تشخیص فلان عنصر، در تشخیص فلان مسائل علمی زیاد تأثیر نداره، یا اگر نگوییم اصلا تأثیر نداره چه تأثیر، ولی موقعی که انسان میخواد بیاد تو کار و مورد مطالعه انسان میخواد قرار بگیره، اونجا بازیگری ها چه دودی که از دودمان بشر در نمیاره. عینک را زده و با اون عینک میخواهد داوری کند، در حقیقت چیزی را از خودش ساخته و به طور ساختگی او را واقع قلمداد کرده و اگر خوش باور باشه خودش هم تلقی کرده، روی او داره حرف میزنه. این جریان لذا واقعا مشکله. یه حادثه را از حوادث تاریخ، مثلا هر چه قرون آثار بر اون میگذرد، واقعا کار مشکلی است، مخصوصا این که می دانیم مکتب ها تو کار باشن. یه دفعه این است که مثلا شما می خواهید ببینید که این برج بابل چه بوده در وسط حله بین النهرین، بروی بید در بارش یه چیزهایی نوشتن، شما برید مشاهده کنید، حرف تو رو بزنید. ما می خواهیم بدونیم که مثلا بربر از جیهون، از رو جیهون کی گذشتن، چه جور شد، تاریخ. اما در اونجا که جنبه جنبه مکتبیه، یعنی فرضاً اگر من حسین را درست از تاریخ استخراج کنم، ایده‌ای برای ایده ناگوار خواهد بود یا برای خود من ناگوار خواهد شد، ولی اونجای شیعه باشم ناگواره. اگر گفتید چرا؟ برای اینکه واقعی که حقیقت این داستان میخواد از تاریخ بیاد بیرون، اولین خطابش با خود من است که دروغ نکن. اگر من حسینم، ماکیاولی بازی در نیار در زندگی، صاف حرکت کن. اگر من حسینم، مرا میخوای اینه تا برسد به اون مکتبهای دیگری که اونطور که باید حسین را امام حسین را به جان نیاورده اند و در باری او تصورات دیگری دارند. ولذا واقعا ما نباید از این غفلت کنیم که کار در روی حسین قطع نظر از اون برداشت‌های نیاکانی که ما داریم خدا غریق رحمت چون کند، برداشت دقیق خود مشکله. به جد که اگر درست تسبیه کردیم و حسین ابن علی چهره حقیقی خودش را به ما ارائه فرمودند، یک دفعه خواهیم دید که زندگی ما برباد رفت. که این میگه من ما خرج و عشرم ولا بطرا، آیا من هم اگر این مسائل پیش بیاد اخرج و عشرم و بطرن یا نه؟ نمیدانم. یک ایده نمیدانم های دور این سال هم میگیریم که خب پس من با کروان روبرو شدم، کی را از تاریخ استخراج کردم، الان کی را دارم بحث میکنم بوش. لذا نه تنها از نظر مکتبی خب ایده‌ای، خب کسی که واقعا به پیامبر اکرم ما معتقد نیست در یه دینیست، مسلمن خیلی میل دارد ندارد که این چهره اونچنان کس از تاریخ بیاد بیرون. خب میخواد تعویل کنه، میخواد تفسیر کنه، میخواد برای توجیه خودش او را توجیه کنه، برای توجیه خودش. همینطور در سایر حوادث و شخصیت‌های تاریخ ما با این اصل روبرو هستیم. بسیار دشواره. مثلا این مطلب هست که جیبون تاریخ قرون در باره بروز و اعتلا و سقوط امپراتوری روم تاریخ خوبی نوشت، ولی عینک قرن 19 هم به چشمانش. بالاخره قرن 19 هم براش یک یادداشت هایی را براش تثبیت کرده بود، او خودش را تجرید کنه از اون حرف ها و یه خواسته هایی که داشته از اونها بسیار کار دشواریست، خیلی غیر کار دشواریست. و داستان حسین هم چیزیه. انسان از کجای تاریخ شروع کنه که از اینجا ریشه حقیقی حسین شروع شده، اینا چگونه بحث کنه که هم باعث نشه که خودش را توجیه کنه و هم مورد قبول تحریک کنه انصاف انسانها را، تحریک کند عدالت نگری انسانها را. از کجا شروع کنه و چگونه شروع کنه؟ بالاخره در صدر اسلام بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، جریاناتی اتفاق افتاد که اون جریانات در تاریخ هست. هر کسی چیزی همی گوید زی تیره رای خیش در باری اون حوادث و دلش میخواد که به اون چی که معتقد است از اون ماجراها و از اون حوادث استفاده کند. یکی خیلی طبیعیه. خیلی ریشه مهم مسئله زمان معاویه شروع شد، داستان حسین علیه السلام. یعنی در حقیقت نه از زمان، باید از کدام ریشه گیری حسابی بشه. ما فعلا اونچنان که این شبها مقتضی است و وقت ما مقتضی است، ما از دوران پدر یزید این قضیه را شروع می‌کنیم. اولا این حسین کیست؟ یه خود جوانان ما بهتر بدونن. الان جوانان ما با یک اشتیاق و با یک علاقه شدید واقعا دارن عشق به حسین نشان میدهن، احساسات بسیار عمیقی نشان میدهن. انشاءالله آینده شون از این احساس ساخته بشه. این حسین ابن علی پسر دختر پیغمبر فاطمه سلام الله علیها، از طرف مادر و از طرف پدر علی ابن ابی طالب. این دو بزرگوار پدر و مادر اضافه کنید به اش یک تعلیم و تربیت فوق العاده بالا و فوق العاده عالی را در اون دودمان این حضرت دیده بود. برادر بزرگشون امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه هست که با اون حرکاتی که انجام داد در دوران امامتش شاید بشود گفت در تاریخ از یک جهت فوق العاده خدمت به ارزش ها کرد، نشان داد چهره ماکیاولی های روزگاران را، آمد معاهده ها را بست، معاهده ها را پذیرفتن طرفین با معاویه و همه که اوزش زیر پاش همین معاویه و حسن ابن علی علیه السلام. اگر کاری جز این در امامت نفرموده بود که اثبات کند که ادعا غیر از عمل است، خودخواهی و خودکامگی و سلطه‌گری غیر از رهبری جانهای آدمیان است، کافی بود برای امام حسن مجتبی، به اضافه اینکه مجاهدت های خیلی فراوانی فرمود و تحملات عجیبی فرمود. چه تحمل ها، چه گاه یک تحمل و یک نشان دادن ظرفیت در مقابل تلخی حوادث خود درس ها در بر دارد که در باره امام حسین اسلام دیده شد. این امام حسین علیه السلام که امام سوم شیعیان است، همونطور که شاید در شبهای سالهای گذشته عرض کردم، از محبوبیت فوق‌العاده برخوردار بود، خیلی محبوبیت داشت. محبوبیت چون هم از نظر انتصاب به پیغمبر بود و انتصاب به نبی طالب بود که دیگه بالاترین نسبت و کم ابن قد علا ببن له شرفا کما علا برسول الله عدنانو، تا آدم نیاکان پیغمبر افتخارشون به این بود که فرزندی به نام محمد ابن عبدالله است. از اونها به وجود خواهد آمد. امام حسین فرزند این است و پیامبر اکرم که تمام گفتارش مخصوصا در اونجا که سرنوشت بشر تعیین می فرمود وحی بود. و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوها، محال بود که پیغمبر در باره امام حسن و امام حسین چیزی بفرماید بعد بگوید من اشتباه کردم. نه، اینطور نبود، محال بود. همون گونه که درباری علی والله یعصمک من الناس درباری قلیل فرمود بگو هیچ وحشت نکن. درباری معرفی حسن حسین به عنوان دو انسان معمولی که حضرت وارد میدان نشد که امامان قاما و قعدا، این دو فرزند من دو پیشوا هستند، خواه بنشینن خواه برخیزن حواس جمع بشه. یکیش اگر روزگار مقتضی شد نشست باز امام، اگر روزگار مقتضی شد که برخاست باز امام. سیدا شباب اهل جنه، یا در اون جمله دارد خدا یا من این حسین را دوست دارم، او را دوست بدار. خیلی زیاد برادران سنی و شیعه ها روایات در درباره این دو بزرگوار زیاد نقل کردن. البته هر کدوم یه خصوصیتی داشتن. خصوصیت امام حسین علیه السلام این بود که خیلی محبوبیت داشت پیش مردم. شاید به توان گفت که محبوبیت خیلی غیرعادی بوده، فوق‌العاده بوده. البته ایلالش یک مقدار استناد همون نسبت بوده است، یک مقدار اخلاقیات و اگر از ایشون فقط دعای عرفه برای بشر میموند، خب معلوم بود که اوضاع از چه قراره دیگه. دعای عرفه که در اونجا حسین ابن علی اسلام یک جهان بینی، یک عرشوت که عظمتهای اخلاقی، یک عرفان الهی بی نظیر را مطرح فرموده. خب اون معلوم است که اگر اقدام کنه به کاری، علت چیه، انگیزه چیه؟ کسی که در اونجا عرض میکند خدایا مرزهای اختیار و اجبار را برای من بفهمون، مسئله است. الان همه ما بدون خیال، بدون فکر در این که ما چه مقدار از اختیار برخوردار میشیم، کی از مرز جبر رد شدیم به اختیار، کی از مرز اختیار رد شدیم به جبر که مسئولیت نداشته باشیم. من گمان نمی کنم از ماها کسی باشه در عمرش 10 بار بشینین و فکر بکنی که الان من در چه حالم، این کشتی وجود من در کجای این اقیانوسه، با ساحل چه فاصله دارم، بادهای محرک این کشتی از کدوم طرف میوزد، من در مقابل این طوفان که شروع شده چقدر میتونم مقاومت کنم، یا کشتی باید بدینم این ور. چند بار شما خودتون انصاف بدهید، انصاف بدهیم میم هم داره، چند بار ما نشستیم در این باره فکر کردیم خدایا این کار رو دارم من انجام، واقعا مجبورم یا خودم فریب میدم؟ اشتریم لاغر و هم پشت ریش، زختیار همچو پالان شکل خیش، این کجاوه گه شود این سو کشان، اون کجاوه گه شود اون سو گران، کشمش میبره این طرف، غوره هم میبره اون طرف. خودش هم میگوید انسان، خودش هم داره میگه اختیار دارم من. عظمت مسئله چقدر است که حسین او را در دعای عرفه به عنوان دعا آورده میدان، و اوقفنی علی مراکز اضطراری، آگاه هم بساز که من در کجا مضطرم، در کجا مجبورم، در کجا اختیار دارم. این حسین ابن علی است و این حالت روحانی و عرفانی بسیار والا چه در مواسم و موسمهای حج و اینها برای مردم اثبات شده بود، چه از کلمات پیغمبر و چه از کلمات امیرمومنین و چه جنگهایی که شرکت فرموده بودند در رکاب امیرمومنین علیه السلام. این مسلماً درباره حسین یک شخصیت بزرگی را چیز کرده بود. شاید هم عرض کرده باشم که ابن خلدون میگوید دو موضوع برای حسین علیه الرحمه مطرح شد، در یکیش واقع اونچنان نبود گمان کرد، اون این بود که بتواند در مقابل یزید استادعی کند، این اشتباه ابن خلدون است که الان جوابش عرض میکنم، ولی در دوم که حق بود و حتی بیش از اون بود که گمان میکرد، اون این است که شخصیتش محبوبترین شخصیت بود و شایسته ترین فرد بود برای مدیریت جوامع، همه جوامع اسلامی. در اونجا درست فکر کرده بود، همون بود. اشتباه ابن خلدون در این است که خود ایشان هم یه مقدار، یه زمانی با تغییر تاریخی که ازش داریم، یه زمانی اون زائقه چیزش یه سیاست های ماکروویل چشیده بود، سیاست بنای معمولی را رو عینک سیاست معمولی میگفت، رو عینک سلطه‌گری های معمولی میگفت، و متوجه نبود که حسین ابن علی در مرز حیات و موت حرکت کرد به نینوا، به داستان نینوا. او نمیدانست مطلع نبود یا نخواست مطلع بشه، در به انگیزگی اهدل حسنیه این حرکت فرمود، نه این که میخواهم بروم پیروز بشوم مثل پیروزی سایر انسانهای سلطگر و خودخواه و خودکامه. اینا ابن خلدون نتوانست درکش کنه، با این خب مرد عرشبت متوجهیست و مرد متفکریست و اینها، ولی خب اشتباهات اینجورش خواستم اشتباهات بزرگی میشه، نتوانست او پر بگذارد ما بین حرکت حسین و حرکت دیگر انسانها که فقط دنیا میخواهند و دنیاییات و ماده و مادیات، اینا متوجه نشده بود ابن خلدون. در صورت که اگر اون جمله بعدی را که میگوید درست توجه کرده بود که بزرگترین انسان عصر خود بود، چرا سه تا چشم نداشت، چهار تا دست داشت؟ نه، درست میشه یک آدم نظر اعضا. چه بود که شما میگید محبوب ترین و در اون محیط پر از تناقض، در اون محیط پر از مغالطه ها و سفسطه ها و این درخشندگیش بالاترین درخشندگی بود، در شد که انگیزه برای مخفی کردن این نور خدا خیلی زیاد بوده، چون این روشن میشد مسائل قبلی تحلیل میشد در مغز مردم. چیه؟ چطور شد؟ چه بود؟ خب بسیار خوب، بفرمایید ببینیم چی از کجا. خود این جمله بعدی را که ایشون اعتراف میکند، حسین محبوب تر مرد بوده و کیست شایسته در حسین به امامت و عدالتش، این عبارت شد و من احق بال ولایت یا بال امامت من الحسین فی امامتی و عدله. بالاخره معاویه آمد وارد مدینه شد. قبل یک عبارتی ابن عبدالحدید میگوید اعمش از عمر ابن مره از سعید ابن سوید نقل کرد که معاویه در روز جمعه در نخیله با ما نماز خوند و در خطبه نماز گفت به سوگند به خدا من با شما برای اون نجنگیدم که نماز بگذارید و روزه بگیرید و به حج بروید و زکات بدهید، شما این اعمال را به جا می آورید، جز این نیست که جنگ من با شما برای سلطه و حکم فرمایی برای شما می باشد. این حرف را می زد، یه مسئله بود. حرف بعدی را و خداوند این سلطه و فرمانروایی را برای من عطا کرده است. خدایا آخر تهمتم به خدا. این چه فرق کرد با عبارت یکی از سیاستمداران و جنگجویان جنگ دوم جهانی که جنگ جهانی دوم که خودش فرمانده نیروی هوایی بود، تو نیروی هوایی می جنگید در حبشه در اتیوپی، میگوید که با این چیز کوخهای بوریای حسیری را بمباران می کردیم، مردم از اونجا آتش گرفته بیرون می رفتن، شعله ها شعله ور می شد، آتش ها می رفتن به یه جایی که از اونجا بدتر بود. خدایا چه منظره زیبایی بود. خدایا داره با حکمت و مشیت و عظمت خدا می جنگد، می گوید خدایا شما ببینید چقدر مسئله خداشناسی در درون انسان ها ریشه دارد، با این حال باز کره زمین پر از خداشناسی. خدا را در کجا به کار برده؟ خدایا ایشون که این حرف را زد، بعدها یزید و ابن زیاد هر دو فیلسوف شدند، هر دو فیلسوف جبری. دیدی خدا چه کرد؟ اونم گفت که خدا این کار کرد. این فلسفه بدتره. یک دفعه آدم خوب چنگیزی میکنه، سلاخی میکنه، میگه من اینا میخوام. یه مسئلهش یک دفعه این است که آقا خدا نیاره، بیایید این درس را این شب اول عزای حسین یاد بگیریم. موقعی که موقعیتمون بده ها توجیه نکنیم خودمون، به خدا این بدتر از خودمون کار بده. این توجیه کردن خیلی صدمه داره، چون بعد از شما ممکنه کسی از شما تحت تاثیر قرار بگیره، اونم توجیه کنه. فقط خود انسان نیست که. اینا یه خورده بیاید حواسمون جمع بشه. توجیه می‌کنی؟ تو کی الهیات خوندی؟ تو کی با حکمت سر و کار داشتی؟ خدا برای تو چگونه مطرح است که دستور بدهد تمام ارزش‌های انسانی را زیر پا بگذاری و خودت بگوی من فقط برای سلطه جنگیدم؟ موقعی که معاویه برای تحمیل یزید به مدینه که مجتمع مهاجرون انصار بود آمد، بزرگان مدینه را که امام حسین علیه السلام در میان آنان بود در یک جا جمع کرد و یک سخنرانی با اضطراب و معانی مشوش ایراد کرد. که کار هیلگران اجتماعیست نه یک حاکم الهی که پیامبر اسلام منظور فرموده بود. یک مطال مشبش معلوم بود که نمیدونی چه بگه، ولی کلمات نمیتونی که در قالب کلماتی بیاورد که مردم به کلی نفهمند، نمیشون بلکه میفهمیدن. این صحبتش اونجا خیلی مشوش بوده. بعد میگوید خیلی یزید را تعظیم و تمجید میکند، میگوید شما سابقه یزید را به خوبی میدانید و امر او را شما تجویز کرده اید. بعدم خواهد گفت خدا این کار را کرده، تجویز کرده اید. بعدم خواهد گفت خدا این کار را میکنه، شما میخواهید جلوشو بگیرید. خداوند میداند که مقصود من از زمامدار نمودن یزید پر کردن رخنه ها به وسیله اوست با چشم بیدار. پس از مقداری مغالطه و چشمبندی ابن عباس میخواهد پاسخ معاویه را بگوید. امام حسین به او اشاره میکند که ساکت باش و خود امام حسین بر میخیزد و حمد و ثنای خداوندی را به جای میآورد و درود به روان پاک پیامبر میفرستد و میفرماید معاویه با مداد روشن سیاهی زغال را آشکار کرده و روشنای آفتاب چراغهای ناچیز را ساقط کرده است، در سخنانت افراط و تفریط از حق نمودی. امپراتور اون روز ها تو منحرفی، از حق منحرف شدی، تو در سخنانت افراط و تفریط کردی. شیطان نصیب خود را از سخنانت برداشت. آیا میخواهی مردم را درباره فرزندت یزید بفریبی؟ گویی تو میخواهی چیز پوشیده ای را توصیف کنی؟ یا توضیح درباره چیزی که از دیده ها غایب است بدهی؟ یا مطلبی را میگویی که تنها تو درباره اون دانا هستی و هیچ کس چیزی درباره اون نمیداند؟ بس هست. یزید خود حقیقت قیشتن را چه رأی و عقیده اش را اثبات کند فاش ساخته است. تو در باری یزید سخنانی را بگو که او بر خود اون را گرفته و پذیرفته و شخصیت او اون را نشان میدهد. او را معرفی کن. زندگی او در باری سیر و سیاحت در سگهایی است که به یکدیگر هجوم می آورند. او عمر خود را با کنیزهای خواننده و نوازنده و لهو و لعب سپری کرده است. این کار را رها کن. بس است برای تو وبال سنگینی که به گردن گرفته ای و تو خدا را با اون وزر وبال ملاقات خواهی کرد. برای تو کفایت میکنه. این کار را نکن. سوگن به خدا همواره کار تو زدن یا هماهنگ ساختن باطل با ظلم و خفه کردن مردم با ستم بوده است. دیگر مشکه های خود را پر کرده ای. بس است. میان تو و مرگ چیزی جز چشم به هم زدن نمانده است. کتاب الامام و سیاسه الخلفاء الراشدون ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 195 و 196. ارتکاب یزید به فسق و فجور و لاابالیگری هایش در تمامی منابع معتبر اسلامی و در معاخذ مذکور و تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 220 ثبت شده است. اینا که فرمود حضرت، او آمد پایین و بعضی هم گرد باز با همون جملاتی که اول خودش را انسان با اونها گول میدهد، گول میدهد بعد دیگران را که البته برای موقت، برای زمان محدود آمد و بعد به مقتضای عناصر شخصیتش که شمی از اون را بازگو کردیم با تطمیع و تهدید مردم جامعه پسرش یزید را به جای خود نشاند و روزگار و عمرش به سر آمد و راهی پیشگاه عدل الهی گشت و اعمالش به دنبالش جریان شد. درست است که اهالی ساده لوح شام در اون زمان مخصوصا مگس ها و گربه های سفره سفرجو و هواپرستان مغز پوچ پیش از مردن معاویه و پس از اون شخصیتی دروغین برای او ساختن، به بردگان بی هویت در مقابل اون ساخته و پرداخته خیشتن سر تعظیم فرود آورده و دیگران را هم به پذیرش بردگی در مقابل اون سایه دروغین واداشتن. اما دیری نگذشت، پیکرساز واقعی وجدان تاریخ دست به کار شد. کارش همین. شاید ما قاعده لطفی که در علم کلام میخونیم و طلبه های عزیز ما در حوزه اینا بحث میکنن که آیا خداوند غیر از عدالت یک لطفی هم دارد یا اونی که واجبه فقط عدالتشه، فقط. شیعه و مقداری از معتزله که ما میکنم شاید همه معتزله باشه، اینها قاعده لطف رو هم قبول دارن، میگن خداوند متعال به اضافه عدل و لطف و اصلح را هم برای بندگانش جاری میفرماد. با این که اگر ما بخوایم درباره مولوی قضاوت کنیم از نظر این که ایشون اشعری معتزلی یا شیعه است، گاهی جمعی اشعریش میچربد که نباید قاعده لطف را بیان کند، ولی در بعض جاها همین قاعده لطف خدا را بیان کرده. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست، لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را، لذت این عام خود را و مگیر، نقل و باد ای جام خود را و مگیر، ور بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش کی نیرو کند، منگرن در ما مکن در ما نظر، اندر کرام و سخای خود نگر، ما نبودیم و تقاضام و نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، لطف تو لطف. شاید ایده‌ای به عنوان جامعه شناسی تاریخ، به عنوان تحلیل تاریخ بیاناتی دارن، البته مطالب خوبی هم دارن که باید بحث کرد. نمیفهمن که لطف الهی چطور به طور ناملموس در طول تاریخ حاکم بر بشر بوده. یکیش هم اینه، مجسمه ساخته شد و یک مجسمه دروغین که و که و که گفتند و گفتند و ساختند و آراستند و پیراستند تا کم کم تاریخ اون لطف الهی که بعضی ها تعبیر وجدان حساس تاریخ ازش کردن به حرکت در آمد. نشان دادینه او نبود، همون گونه که شامیان معاویه و معاویه پرستان برای امیر مومنین یک مجسمه دروغین ساختن. حتی پو وقتی شهید شد در شام گفتن کجا شهید شد علی ابی طالب، گفتن در محراب عبادت، گفتن مگر علی ابی طالب نماز میخوند؟ خدایا این بشر وقتی ساقط میشه چه جور ساقط میشه؟ روح نمازی، مغز نمازی مد بود یه همچی چیزی را ساختن. تا روزگار آمد و اون لطف الهی شمشیر به دست، با اینکه لطف انسان قیام که شمشیر نداره، با عظمت ترین شمشیر که عشق میاموزد در دست همین لطف الهی بود. پس را کنار زد خودشون آمدن گفتن که در باری علی ابی طالب صحبت کردن خیلی مشکله، ابراهیم نظام سیار، اگر حقش را بگوییم خواهند گفت قلوب کردید، اگر حقش را نگوییم به این مرد ظلم کردیم، چگونه صحبت کنیم در باره ربی طالب؟ زدن کنار، مجسمه ساختگی رفت، کم کم خودش بروز کرد تا رسید به اونجا که من بارها عرض کردم، حتی یک انسانی که مذهب را قبول نداره، انسانی که حتی خدای علی را قبول نداره، شبلی شمید صراحتن گفت امام علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان یگانه نسخه است، نه شرق و نه غرب، صورتی مطابق این اصل ندیده است، صورتی مطابق نسخه مطابق این اصل ندیده است، نه دیروز نه امروز. پردر کنار و لطف الهی مجسمی حقیقی یعنی تو را بیرون آورد. از این که قاهی حق باشید و حق شما را به جان یارن، از حق قهر نکنید، قهر حق کردنی نیست. در سوره ولعصر چه میخونیم؟ و تواصوا بالحق، بعدش احسن، آفرین. چنان نیست که انسان هر وقت در هر موقع که حق باشه همون موقع بشر رو به جا نمیاره، آقا نمیاره در اون موقع، اما چون حق است، چون تکیه به حق داره، چون تکیه به خدا دارد، کار شما که حق هستید قطعاً در تاریخ کار خودش انجام خواهد داد، ولو نسلها شما از دنیا رفته باشید. به هر حال ایشون این جریان را راه انداخت که ایشالا بچه در جلسه فردا بقیش عرض میکنم که جریان تا کجا رسید. خداوند پروردگارا سال دیگر ما را عنایت فرمودی که بار دیگر در بارگاه امام حسین علیه السلام قرار بگیریم و روحمون را تراوت بدهیم، روحمون را آبیاری کنیم، گلستان روحمون را آبیاری کنیم با حسین ابن علی علیه السلام. پروردگار را بر صدق و صفای ما در این درسها بیفزا. خداوندا پروردگارا این جلسات را، امثال این جلسات را برای ما کلاس آموزنده بفرما. پروردگارا خداوندا به حق حسینت قسم می دهیم که ما را از پیروان واقعی امام حسین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.